بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف و از اپلیکیشن و از سایت این شبکه دنبال بفرمایید. بینندگان عزیز با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو ایتای کانال شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف بشن و برنامه ها را از اونجا هم دنبال بفرمایید. در این هفته هم در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد صداقت هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد، برخواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی ممنون که تشریف آوردید. در خدمت
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره و امنن علینا برضاه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر مخاطبین محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام دارم. انشاءالله که خداوند متعال در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت فرج امام زمان ما را معجل بفرماید و ما را جزء منتظران و یاوران با اخلاص اون حضرت قرار بدهد و به برکت اون حضرت این برنامه انشاءالله برای عزیزانمون نافع باشد. انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خدمت شما با سلام متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید ما در برنامه‌های گذشته شبهات زیادی رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم و اساتید برنامه به صورت کامل شبهات رو واکاوی کردند. خب شبهاتی که این شبکه‌های معاند حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و حول امامت و ولادت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف مطرح کردند رو اساتید برنامه مخصوصا استاد صداقت به صورت کامل پاسخ دادن. در این هفته هم شبهات دیگری رصد شده که انشالله به پاسخ گوییش خواهیم پرداخت. به استاد اگر که حالا مطلبی هست بفرمایید، اگر مطلبی نیست کلیپ شماره یک رو ببینیم برخواهیم گشت. کلیپ شماره یک رو ببینیم برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. طبعا این ارث در سوره زمر تفسیر شده. سوره زمر خداوند چی میفرماید؟ زمانی که وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ببعثه وقال الحمد لله الذي اورث وقال الحمد لله اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ارث داد به ما زمین بهشت، زمین بهشت رو به ما ارث داد. این ارض الف لامی که گرفته در واقع یک الف لام العهد الذهنی هست، همان ارض زمین بهشت هست. و آقایون برای اینکه میتونن مردم اطلاعات از قواعد استدلال ندارن، بگید آقا کی به کی دو تا 16 تا.
خب مشاهده کردید این آقا که هنوز به زور داره یک آیه قرآن رو میخونه و دیدید که چقدر هم گیر داشت داخل آیه قرآنی که خوند، داره میاد آیه قرآن رو تفسیر میکنه. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان ملاحظه کردن که یه ضرب المثلی است، میگن شاعر چو به تنگ آمد، آره به جفنگ آمد دیگه. این که آقا شما هنوز خودت نمیتونی این آیه قرآن رو درست بخونی، بعد این آیه قرآن رو میای تطبیق میدی و تفسیر میدی برای یک آیه دیگری از آیات قرآن، بعد هم میگی آره مردم متوجه نمیشن. خیلی خوبم مردم متوجه میشن که دانا کیست و نادان کیست. کارشناس کیست؟ مدعی کارشناسی کیست؟ عالم کیست؟ جاهل کیست؟ انسانی که بخواهد با اعتقادات مردم بازی کنه و هدفش فقط اینه که حالا اومده نشسته پشت یک شبکه حالا ماهوارهای کذایی فقط برای پول و دلار و کذا و کذا بداره با دینار و اعتقادات مردم داره بازی میکنه. خب شما هنوز نمیتونی این آیه قرآن رو بخونی. اگه از عزیزان امکان باشه یه بار این آیه قرآن که این آقا داره میخونه رو پخش کنن و ما آیه رو برای عزیزانمون نشون میدیم. آیه 73 و 74 سوره مبارکه زمر. نه والا اتاق فرمان اگر امکانش خب هست که با صدای آیه عقیل رو ما بشنویم دوباره.
اگر که امکانش هست اتاق فرمان آیه رو دوباره که این آقا میخونه پخش کنن ببینیم که این آقا چجوری داره آیه رو میخونه. اتاق فرمان
بعد ذکر ان الارض ایرث و عبادی الصالحون طبعا این ارث در سوره زمر تفسیر شده. سوره زمر خداوند چی میفرماید؟ زمانی که وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ببعثه وقال الحمد لله الذي اورثنا وقال الحمد لله اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء ارث داد به ما زمین بهشت. زمین بهشت رو به ما ارث داد. این ارض الف لامی که گرفته در واقع یک الف لام العهد الذهنی هست، همان ارض زمین بهشت هست. و آقایون برای اینکه میتونن مردم اطلاعات از قواعد استدلال ندارن.
بسیار خوب مشاهده کردید اینا هم ادعاشون میشه که در دانشگاه اسلامی مدینه وقتی که تحصیل میکنن درس بالاخره حفظ قرآن یکی از متون درسیشونه. بعد اصلا این آقا افتخارم میکرد تو برنامه‌اش که بله من حافظ قرآنم.
چقدر خوب میشه که بعضی موقع‌ها اصلا یکی از اهداف این برنامه جناب آقای حدادی یکی از مهمترین اهدافش اینه که هم قدرت استدلال ها، قدرت فهم طرف مقابل و هم میزان اطلاعاتشون برای مخاطبین الحمدلله روشن میشه که اینا چجور دارن با دین و اعتقادات مردم بازی میکنن. عزیزان آیه رو ملاحظه کردن که وقالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا دیگه اینجا نداره که حالا شما یه آیه دیگر آوردی اینجا چسبوندی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. ایشون این آیه رو آورده برای تفسیر کدام آیه؟ برای تفسیر آیه 105 سوره مبارکه انبیا که آقا اونجا هم چون یک کلمه ارض داره یرثها عبادی الصالحون چون اونجا هم یک کلمه ارض داره بعد این ارض اینجا با اون ارض اونجا چی آقا منظور فقط جنت میتونه باشه. آیه 105 سوره مبارکه انبیا چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خب ما میگیم این آیه راجع به چه زمانیه؟ شیعه میگوید این آیه مربوط به دوران امامت امام زمان علیه السلام و دوران ظهور امام زمان علیه السلامه که قرآن کریم داره نقل میکنه که زمین را به اسم میبرن بندگان من که اون بندگان بندگان صالح من هستن. خب این آیه رو ما میگیم آقا مربوط به دوران امامت امام زمان علیه السلام. ایشون چون که میخواد این آیه رو قبول نکنه رفته آیه ای رو که ما هم قبول داریم اون آیه ارض در اونجا به معنای همان جنته و ما اونجا قبول داریم، حتی روایات ما هم اینو میگه که آقا اون ارضی که ایشون در اون آیه بله 74 سوره زمر خوند اون ارض اونجا به معنای جنته. اما چه دلیلی داره؟ زودم میگه حالا الف لامش الف لام عهد ذهنیه. اصلا الف لام عهد ذهنی نیست، اگرم قرار باشه عهد ذکری باید باشه نه عهد ذهنی. که حالا اصلا اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ کجا یک عرض در یک سوره آمده یک عرض در یک سوره دیگه آمده بعد این الف لامش هم الف لام عهد ذهنی باشه؟ خب آقای عقیل که شما میگی مردم نمیفهمن، یک درصد احتمال بده آقا مخاطبینت اینو متوجه باشن، یک کمی درس خونده باشن. چرا به فهم مخاطبینت داری توهین میکنی؟
باید برای اینکه استدلالشون جور بشه دیگه همه چی رو باید به هم دیگه بچسبونن. یه ضرب المثلی هست تو خاله عربی که میگن الغریق یستغیث به کل حشیش، شخصی که داره غرق میشه به خورده چوبی مستغاث میشه تا
بله. حالا پس هر جا یه کلمه عرض بود در قرآن ما باید بگیم که آقا اینجا این منظور جنته. خب بله اون آیه که شما خوندی شیعه هم قبول داره که اون آیه عرض در اونجا منظور جنته. بله خب به قرینه داخلی آیه هست، نیاز به هیچ الف لام عهد ذکری و ذهنی که شما داریم میگم نداریم، قرینه داخل خود آیه است، عرض اونجا. روایات شیعه هم همین رو میگه. اما این آیه 105 سوره مبارکه انبیا که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینو چه ربطی داره اصلا به اون که زمین رو خدای متعال میفرماید به اسم میبرن بندگان من؟ شما ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه قصص چرا این آیه رو ایشون ندیده؟ پنجم قصص، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. چرا شما آیه عقیل این آیه رو ندیدید؟ خب شما اگر میخوای استدلال بکنید خوب همه آیاتی که در اون آیات کلمه ارض آمده و کلمه ارث آمده، درسته؟ اینا همه رو بذاریم کنار هم دیگه. شما رفتی یه آیه رو برداشتی که اون آیه لسان خود آیه و حتی روایات میگه ارض اونجا جنته. بله ما هم قبول میکنیم اون آیه اصلا مربوط ارضش مربوط به جنته. اما چرا آمدی برای تفسیر آیه 105 سوره مبارکه انبیا رفتی سراغ سوره زمر که آقا اون فقط تفسیرش؟ چرا این کارو کردی؟ ما سوالمون از شما اینه، چرا نیومدی سراغ آیه 5 سوره مبارکه قصص؟ آیه را عزیزان ملاحظه کنن، عرضش هم نه عرض جنت، قشنگ لسانش هم لسان اینه که آقا خدای متعال، قانون خدای متعال اینه، وعده خدای متعال این است که زمین را، همین زمینی که الان ما داریم با هم زندگی میکنیم رو، شما ملاحظه بفرمایید آیه 4 در مورد فرعون داره بیان میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. جریان فرعون در مورد کدام زمینه؟ زمین جنت یا همین زمین جناب آیه حدادی؟ همین زمینه دیگه. خب بعد آیه بعد دقیقا خدای متعال چی میفرماید؟ و نرید، و این اراده خدای متعال است، اراده کرده خدای متعال، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کسانی که ضعیف واقع شدن در زمین، خدای متعال میخواد اونها رو قدرت بدهد، اونها رو تمکنی بدهد، اونها رو ائمه قرار میدهد در زمین، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینها هستند که در روی زمین ارث میبرن، وارث زمین اینها میشون. خب این دوتا آیه رو اگر کنار هم دیگه بذاریم، آیه 105 سوره مبارکه انبیا معناش متفاوت نمیشه که اون آیه هم داره میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. شما آمدی گفتی آقا این ارض یرثها عبادی الصالحون فقط ارض جنته، اصلا ربطی هم به دوران ظهور امام زمانی که شیعه داره میگه نداره. ما عرضمون اینه، ما سوالمون اینه، مخاطبین عزیز ما الحمدلله متوجه هستن، میفهمن مطلب رو. سوره مبارکه قصص هم خدای متعال داره جریان ارث و ارث بردن مستضعفین بر روی زمین داره نقل میکنه که خدای متعال میفرماید ما اراده میکنیم مستضعفان را بر روی زمین قدرت میدهیم، اونها را ائمه قرار میدهیم، اونها را وارث قرار میدهیم. این وارث با اون وارث فرق میکنه؟ ما سوالمون اینه. آیه ششم تصریح میکند خدای متعال و نمکن لهم فی الارض، ما اصلا اراده کردیم که عباد صالح رو، اونهایی که در زمین بهشون ظلم شده بوده، ضعیف واقع شده بودن، خدای متعال میخواد به اونها قدرت بده، که خدای متعال قدرت خودش رو که انه میخواد نشون بده. این وعده خداست. پس نکته اول این است که آقا آیا اولا ما حق داریم هر آیه ای رو بخوایم چون به نفع خودمون میخوایم توضیح بدیم تفسیر کنیم، بریم یه آیه دیگر رو برداریم کنار این آیه بذاریم بعد بگیم منظور از این آیه اینه. آیا این جایزه که آقا ما این کارو بکنیم؟ که بعد همه آیات رو کنار هم دیگه فقط تو نگاه و باور غلطی که حالا خودم برای خودم درست کردم بگم همه آیات این معنا رو میده. آیا این درسته؟ ثانیاً اگر رفتی اون آیه رو برداشتی کنار اون آیه گذاشتی، ما جواب میدیم خب چرا نرفتی سراغ اون آیه دیگه که لسانش واضح‌تر هم هست، اون آیه هم کلمه ارث داره، اون آیه هم کلمه ارث داره. پس ما تو مقام جواب دو نکته رو عرض کردیم، دقت داشته باشیم. هر آیه ای رو عزیزان ما بارها تکرار کردیم این مطلب رو، هر آیه رو حواسمون باشه. اولا روایات ذیلش رو میبینیم، روایات ذیلش رو اهل بیت علیهم السلام به عنوان مبین کتاب برای ما توضیح دادن. این آیه ای که آقای عقیل خون، اهل بیت هم اونجا عرض رو گفتن جنت، ما عرض کردیم درسته. اما این آیه دوم رو که امام علیه السلام تفسیر میکنن یرثها عبادی الصالحون، مربوط به دوران امام زمان، امامت امام زمان علیه السلام و ظهور امامت امام زمان علیه السلام خواهد بود. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده اون دوران رو درک کنیم. و آیه مهم محل بحث ما این آیه است، سوره مبارکه قصص آیه پنجم. اگر قرار اون آیه رو ببینید، این آیه رو هم کنار آیات با همدیگه ببینیم. آیه پنجم که و نرید، و خدای متعال اراده خداست. و در ما آیه حدادی عزیز در قرآن آیات اینطوری زیاد داریم که خدای متعال اصلا بناشو بر این گذاشته که میخواد در آینده زمین مستضعفین رو، عباد صالح رو انشاءالله حاکمان زمین باشند که به اونها ظلم شده است حقشون گرفته باشه. ما جوابمون این شد. پس اگر اون آیه رو دیدی، آیه دیگر رو هم در کنارش ببین
انشاءالله. خب مشاهده فرمودید که دیگه این کارشناس وهابی برای این که بخواد استدلال خودش رو یک جوری بگه و استدلالش مثلا بخواد واضح بیان بشه، میگه بعد دوتا آیه رو میچسبونه و همدیگه که هیچ ربطی به همدیگه نداره. متاسفانه کار اینا همینه در طول این سال ها. شده بسید اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم، برخواهیم گشت رو در خدمت خواهیم بود. میان برنامه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی رسول الله دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
دردالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
جانم،
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما هستید. عزیزان بیننده، انشالله شماره ها زیرنویس خواهد شد، میتونید با برنامه خودتون تماس داشته باشید، رو سوالات از کارشناس عزیز و ارجمند بپرسید. تا اینجا بحث رسید به اینجا که خب یکی از این آقایون وهابی اومده بود برای اینکه استدلالش رو یک جوری سر هم کنه، اومد آیه ای از یک آیه در یک سوره دیگر رو با یک آیه در یک سوره دیگه گذاشت کنار هم دیگه و آخر هم نتیجه اشتباه گرفت، همه هم اشتباه گفت. خب جناب استاد اگر اجازه بفرمایید کلیپ شماره 2 رو ببینیم، برخیم گشت در خدمت هستیم. کلیپ شماره 2 رو ببینیم، برخیم گنیم در خدمت هستیم.
می‌بینیم که بحث استناد به انی تارکن فیکم ثقلین به اشاره می‌شده کتاب الله و عطرتی، که البته روایت صحیح و سندی در این باره وجود نداره. در عطرتی سعی شده بر این که حالا شیخ البانی روایت کتاب الله و عطرتی رو سعی میکنه تصحیح کنه، اما غالب روایات کتاب الله و سنتی هست. عطرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جایگاه مهم و خاصی در بین مسلمانان داشتن، اهمیت داشتن، ترغیب میشدن، مورد احترام بودن میشه. حالا به نحوی یک مطلب خالی از لطف نیست اینجا مطرح میشه. گفتی میشه که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این کتاب خدا و اهل بیت از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. سوالی که ما همیشه این رو مطرح کردیم، گفتیم که الان نماینده اهل بیت امام زمانه و میگن اهل بیت دیگه، نمیتونن بیان امام زمان اهل بیت نیست. قرآن هم خب که واضح نیاز به تعریف نداره. قرآن در بین ما حی حاضره، کتاب قرآن مصحف، دستورات قرآن برای ما شناخته شده است، امر و نهی قرآن شناخته شده است، وجود داره، هیچ ابهامی وجود نداره، در قرآن حاضره. اما امام زمان که اگر نماینده اهل بیت باشه الان غایبه، در بین ما نیست، نه خودش، نه دستوراتش، نه امر و نهیش. پس این که گفتن از هم جدا نمیشن، پس از هم جدا شدن دیگه. منظور از این جدا نمیشن چیه؟ این که گفتن قرآن و عطرت از هم جدا نمیشن، الان که جدا شدن از هم، من حیث حسی مادی این حاضره، این غایبه. من حیث دستورات معنویاتش، این دستورات شناخته شده است، این دستوراتش نامعلومه.
بسیار خوب مشاهده فرمودید که باز هم مثل همیشه طرح استدلالات بی‌منطق. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از عجایب واقعا گفتاری این آقای عقیل این صحبت الانشه دیگه، که حدیث متواتر ثقلین رو این آقا ادعا میکنه که آقا ما حدیث اصلا سند صحیحی برای این حدیث نداریم. ما بارها و بارها در این برنامه جناب آقای حدادی تکرار کردیم، چرا شما با آدرس صحبت نمیکنید؟ چرا شما یه مطلبی رو فقط شفاهی ارائه میدید به مردم و مخاطبین خودتون؟ خب اگر حدیث ثقلین رو بیارید بگید آقا نگاه کنید این حدیث ثقلینه، در این کتاب ها نقل شده، همه این حدیث اصلا مرسله، آره سند نداره، یکی دو تا پنج تا ده تا این اسناد حدیث ثقلینه، نگاه کنید اصلا ما راوی نمیبینیم. اگرم رواتی هستن ما رواتش رو با هم بررسی میکنیم، بینندگان عزیز میبینیم که رواتش روات معتبری نیستن. چرا شما این کارو نمیکنید که بعد حتی به عالم خودتون تهمت میزنی؟ میگه آقا شیخ البانی هم داره این حدیث رو تصحیح میکنه اما کنه داره اشتباه میکنه. خب شما متوجه میشی یا اون عالم بزرگ شما؟ ما بارها گفتیم یکی از نقاط بسیار بسیار ضعفی که این شبکه ها دارن، بینندگان عزیز، مخاطبین عزیز، اینه که هیچ مطلبی رو از کسی بدون آدرس و رفرنس قبول نکنید. اگر عزیزان ما در این برنامه به شما مطلبی رو ارائه میدهند، همه سعی میکنن آیه قرآنش رو بخونن، اون حدیث رو بخونن، آدرسش رو خدمت شما ارائه بدن، تلفن تماس هم که هست. آقا ما این آدرس رو دیدیم،
سندیش هم میارن، نه که فقط بله، یه روایت
بیارن، تصویراش هم تا حد امکانمون موجود هست برای شما تقدیم میکنیم. مطلب باید شوخی که نیست که، اعتقادات مردمه. شما داری با اعتقاد مردم بازی میکنی که آقا نه نیست، رو هوا که نمیشه. میگن قوی ترین دلیل برای جهل همینه دیگه. شما آقا شفایی که اشکال نداره، آقا الان اصلا شب جن رو باید دادی، من میگم روزه، سند مدرک اینجوری که نمیشه که. شما اگر میخوای مطلبی رو بیان کنی، آقا آدرس بده، حدیث ثقلین آقا سندی نداره، سنداش همه ضعفا هستن. خب بررسی کنید یه بار، بیارید تو همین برنامه تون حدیث ثقلین رو بررسی کنید، کاری که الان ما تو این برنامه انجام میدیم شما تو برنامه خودتون انجام بدید. بعد جالبترش اینه که آقا حدیث ثقلین قالب الفاظش لفظ سنتیه. این دیگه از عجایب باز عجیبتر دیگه. قالب الفاظش لفظ سنتیه، باز از کجا؟ کدام آدرس؟ کدام سند؟ از صحاح سند ستتون زدین جلوتر دیگه، از مسلم و ترمذی شما زدی جلوتر که اونا دارن اطلاعاتی رو نقل میکنن، اونا این اشتباه دارن نقل میکنن، یا اینکه چاپ دیگه به دست ما رسیده مثلا سنتی بوده به دست ما زدن اطلاعاتی، اینجوریه حالا ما نقل میکنیم. پس نکته اول خدمت عزیزانمون عرض میکنیم، حواسمون باشه هر مطلبی رو تو این فضای مجازی، صفحات مجازی، ما شفاهی از کسی قبول جناب آقای حدادی نمی کنیم.
قاعده بحث علمی همینه،
قاعده بحث علمی این است که اگر کسی ادعایی کرد که آقا مثلا فلان مذهب تفکرشون در این مسئله این است، آقا آدرسش کجاست؟ عبارت شما بگین، حدیث شما بگین، توضیح ما بدین که ما بریم رجوع کنیم، خودمون فکر کنیم ببینیم آقا دارن درست میگن یا نه. یکی آقا شفاهی تو برنامه قبل نمیدونم عزیزان دقت کردن، ما هر کلیپی رو که از اینو پخش کردیم همه فقط ادعاهای شفاهی بود، ادعای شفاهی. یا آیه قرآن رو پخش میکنه بعد میگه شیعه کذا و کذا این ادعا رو داره. خب کجا شیعه ادعا رو داره؟ یا الان مثل این مسئله حدیث ثقلین رو میاره وسط، میگه آقا حدیث ثقلین اصلا هیچ سند معتبری نداره. خب اقلا یک سند غیر معتبرش می آوردین، اقلا یک سند غیر معتبرش. خب حالا عزیزان عنایت کنه، اولا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا در یک موضع حدیث شریف ثقلین رو فرمودن یا نه، در مواضع متعدده رسول خدا بارها و بارها به السنه مختلف به زبانهای مختلف نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو به اصحابشون به امت گوشزد کردن. حدیث بسیار مهمی هم است و در منابع معتبر عامه این حدیث آمده است. نه تنها جناب آقای حدادی لفظ اطرتی که من فقط به عنوان نمونه الان یکی رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم، صحیح مسلم نه تنها اطرتی رو بلکه اهل بیتی رو آورده. عزیزان ملاحظه کنن صحیح مسلم، عبارت رو عنایت کنید، کتاب و فضائل الصحابه وقتی حدیث رو نقل میکنه و انا تارکن فیکم الثقلین تا اینجا، اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به فحس علی کتاب الله و رقب فیه. رسول خدا به قرآن سفارش میکنن، ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. این صحیح مسلمه، یعنی نه تنها اطرتی که آقا اهل بیتی رو هم ما در مصادر اول صحیح مسلم ما داریم. یا شما ملاحظه بفرمایید آقای حاکم در مستدرک علی الصحیحین این روایت رو میاره که رسول خدا در جریان حجة الوداع، در جریان حجة الوداع و در اون جریانی که قدیر در روز قدیر خم آیه برای پیغمبر نازل میشه، بعد پیغمبر این روایت رو هم نقل میکنن که انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله تعالی و عترتی فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اینا مستدرک بر صحیحینه. خب عزیزان ملاحظه کنن در منابع دست اول عامه این عبارت با عبارت اطرتی آمده. اینکه آقا غالبا با سنتی آمده باشد، اصلا کجا با سنتی آمده؟ ای کاش ایشون برای ما یک عبارتی میخوند. عنایت کنن عزیزان، رسول خدا در مکانهای مختلف، من فقط چند تاشو عرض کنم خدمت عزیزانمون که این حدیث رو پیغمبر اکرم نقل کردن. مثلا رسول خدا وقتی از طایف برگشتن یه جمعیتی رو جمع کردن و حدیث ثقلین رو براشون خوندن. کی اینو نقل میکنه؟ آقای ابن ابی شیبه در مصنف خودش اینو نقل میکنه. کنز الامال هم این جریان رو نقل میکنه. دوم، من فقط تیتوار اینا رو دارم میخونم تا به تحلیل حدیث انشاءالله برسیم. رسول خدا در روز عرفه دوباره این حدیث رو مطرح کرده، حدیث ثقلین رو، که آقای ترمذی در صحیح خودش اینو نقل میکنه، آقای هیثمی در مجموع الزوائد نقل میکنه، ابن کثیر در تفسیر خودش این حدیث رو میاره. رسول خدا در سرزمین قدیر که الان خوندیم روایت شو برای عزیزانمون،
که آقای متعدد توش،
بله، مکانهای مختلف پیغمبر اکرم این حدیث رو خوندن. خب وقتی به مدینه آمدن و از قبل از قضیه اسامه، دوباره رسول خدا حدیث ثقلین رو برای اصحاب قرائت کردن، خوندن. در روزهای آخر عمرشون رسول خدا برای مردم خوندن. یه روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که رسول خدا در اون روزهای آخر دوباره این حدیث رو خوندن که انی مخلف فیکم کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دارم از میان شما میرم و دو تا چیز رو جانشین خودم میگذارم، کتاب خدا را و عترتم اهل بیتم را. در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف رسول خدا به دلیل اهمیت این حدیث و این روایت مهم که رسول خدا تکلیف و امت رو دارن برای بعد از خودشون معین میکنن، حدیث رو در جاهای مختلف تکرار میکنن. آه امت حواسشون باشه که بعد از من کیا جانشین منن؟ یک، قرآن. دو، عترت من، اهل بیت من، جانشین من. خب اما در مورد صحت این حدیث ثقلین، بزرگان اهل سنت درباره این حدیث همه صحبت کردن. مثل آقای عقیل نیستن که آقا بیان شفاهی یه حرفی رو بزنن. شما مثلا ملاحظه کنید آقای ابن حجر در السوائق المحرقه آورده این روایت رو، بعد توضیح میده که آقا میگه حدیث ثقلین از 20 و چند نفر از صحابه نقل شده است.
دیگه فراتر از تواتر.
از 20 و چند نفر از صحابه این حدیث رو نقل کرده. آقای ابن حجر میگه آقا حدیث معتبر. آقای ابن کثیر دمشقی، ایشون هم که دیگه آقا ابن کثیر رو عزیزانی که اهل مطالعه باشن میشناسن که آقا رحم نمی کنه به احادیث، که آقا جای جاش جا داشته باشه واقعا حدیث رو میذاره کنار، اما این حدیث رو میگه قد ثبت فی الصحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبته بقدیر خم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. کی داره میگه اینو؟ آقا
ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه.
بله، ایشون هم داره این حدیث رو میاره که آقا با همان لفظ کتاب الله و عترتی که قد ثابت شده است، این حدیث برای ما ثابت شده است، حدیث ثقلین. خب آقای ابن کثیر باز تو کتاب البدایه و نهایه میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح، این حدیث ثقلین رو میاره میگه این حدیث صحیح است. خب شما ملاحظه کنید ایشون چرا داره عترت رو میخوان جدا کنن جناب آقای حدادی از سنت؟ اصرارشون به اینه که آقا فقط این حدیث عترتیه، سنتیه، عترتی نیست. اولا کی این حدیث رو با سنتی آورده. ما فقط تو منابع اهل سنت، یکی از بزرگان اهل سنت آقای حسن سقاف، از بزرگان اهل سنت اردن، ایشون مفصل راجع به این عبارت صحبت میکنه که آیا حدیث ثقلین کتاب الله و سنتیست یا کتاب الله و اطرتیست. بعد ایشون مفصل توضیح میده که آقا اگر کتاب الله و اطرتی هست، سنتی هست، چرا در صحاح سته و منابع دست اول نیامده است؟ چرا نیامده؟ چرا در منابع دست چندم اهل سنت آمده؟ و وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم راوی اخیر ابی هریره است. خب این که دیگه کسی که اهل مطالعه باشه، اهل دقت باشه، آقای ابو هریره ای که خودش نقل میکنه که آقا من زمان خلافت عمر ابن خطاب اینقدر حدیث جلب کردم تا اونجایی که یه روز عمر به من گفت بسه دیگه، بسه. آقا چرا اینقدر حدیث داری نسبت میدی به رسول خدا؟ کجا رسول خدا؟ تو 1 سال و 9 ماه بیشتر با رسول خدا تازه صحابه نبودی، معاصر بودی، هم عصر با رسول خدا بودی که بخوای مصاحبت با رسول خدا داشتی، کجا؟ بعد هی تند حدیث ها رو نسبت میداد به رسول خدا، رسول خدا اینطور گفت، رسول خدا اینطور گفت. اون جریان معروف رو عزیزان میدونن دیگه، که نشسته بود یه حدیثی رو از کعب الاحبار اومد نقل کنه، خودش همونجا گفت که آقا من یه حدیثی رو از کعب الاحبار نسبت میدم به رسول خدا، از رسول خدا به کعب الاحبار، با همین وقاحت. بعد نگاه میکنیم حدیث سنتی نقلی که شده آخرین راویش آقای ابی هریره است. بعد کسی که نقل میکند این حدیث رو در مجامع اهل سنت، اولین کسی که این حدیث رو میآورد، علی الظاهر اونجوری که حالا اهل تحقیق گفتن، در موطأ ابن مالک، آقای مالک در موطأ خودش این حدیث رو با سنتی میاره، که خب اعتبار موطأ مالک کجا؟ اعتبار صحیح مسلم کجا؟ ترمذی کجا؟ اینی که آقای عقیل داره میگه آقا غالب نقل ها نقل سنتیست،
فعلا ما اقلیت نقل ها نقل سنتیست،
فعلا ما که هرچی عبارت آوردیم عبارت های اطرتی بود، کجا غالب نقل ها نقل سنتیست؟ نقل اطرتی رو ما داریم بیشتر نقل ها رو. حالا عنایت کنن عزیزان، چرا اینها، یه عبارتی هم از ابن تیمیه جالبه، حالا عزیزان ببینن که ابن تیمیه تفکر رو ببینید شما، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این نهله باطل وهابیت، این حدیث متواتری که خود علمای عام نقل کردن در مجامع روایی خودشون، آقای ابن تیمیه چی میگه؟ میگه رسول خدا در حجة الوداع و قدیر حدیث ثقلین و هیچ یک از فضائل مهم اهل بیت و علی علیه السلام اصلا نفرموده. خب آقای ابن تیمیه و کسانی که الان تابع این آقای ابن تیمیه هستن در تفکر و سنگ او رو به سینه میزنن، ما این نقل‌های تاریخی و روایی در مجامع خودتون رو چیکار کنیم واقعا؟ چیکار کنیم ما با این نقل‌ها؟ این که الان ما خوندیم رسول خدا در مکان‌های متعدد این حدیث رو قرائت فرموده و امت رو سفارش کرده به کتاب خدا و اطرت و اهل بیت، اینا رسول خدا نفرموده، نگفته که این دروغ ابن تیمیه درباره حدیث ثقلین، که بعد آقای البانی اومده در صحیح سنن ترمذی خودش ایشون تصریح میکنه که آقا رسول خدا حدیث ثقلین رو فرموده، کتاب الله و اطرتی. این آقای عقیل هم این حرف رو دیده، بعد داره تبیهش میکنه حالا دیگه به تعبیر ما، که نه
پیشم میگیره که بله.
حالا سوال ما اینه بینندگان عزیز، چرا اینها، خب عنایت بفرمایید، میخوان سنت رو با اطرت جدا کنن؟ وقتی ما میگیم رسول خدا فرمود کتاب الله و اطرتی، خب وقتی قرآن در کنار اطرت می آید بار معنایی داره، همان ویژگی هایی که قرآن دارد را شما باید برای اطرت هم
قائل بشید. این خیلی برای وهابیت بده.
چی میگه این آقا؟ میگه آقا اطرت محترمه، اطرت خوبه. نه عزیز من، ما مکلف به اطاعت و تبعیت از اطرت هستیم. شما ببینید این آقای ملا علی قاری در این کتاب منقات المفاتیح خودش که شرح مشکات المصابیح، نگاه کنید اینا با یه حدادی روایاتی رو میاره که رسول خدا در مورد اهل بیت خودشون، مثلا حدیث سفینه، حدیث ثقلین، اینا همه رو میاره. بعد یه عبارتی داره عزیزان عنایت کنند، میگه فکذا من التزم محبتهم و متابعتهم نجاف دارین و الا فهلک فیهما. این آقا هم فهمیده بر اساس این روایات، بر اساس حدیث ثقلین، بر اساس حدیث سفینه و دیگر احادیثی که لسانش این گونه است که پیغمبر اکرم ما رو امر کرده، ما رو مکلف کرده است. اینجوری نیست که حالا دوست داشتی اطاعت کن، دوست داشتی اطاعت نکن. این آقا داره میگه کسی که التزام داره محبت اونها به محبت اهل بیت علیهم السلام، یعنی محبت اونها رو در قلب و دلش داره و التزام به متابعت اونها داره، نجاف دارین، اون نجات پیدا میکنه در دو دنیا، در این دنیا و در آخرت. این آقای ملا علی قاریه تو این کتابش داره نقل میکنه. پس چرا دارن حدیث ثقلین رو میخوان اطرت رو بگیرن ازش؟ چون اگر گفتی اطرت، اطرت بار معنایی داره، اطرت تبعیت میاد دنبالش، محبت که بیاد تبعیت هم میاد. همونطوری که قرآن رو مکلفیم تبعیت کنیم که رسول خدا فرموده است لن تزلو ابدا، اگر قرآن رو تبعیت کردی گمراه نمیشوی، اطرت هم همین گونه است. اگر اطرت را هم تبعیت کردم گمراه نمیشوم. پس هی سعیشون بر اینه که آقا سنت رو هی میخوان اضافه کنن، اطرت رو بزنن کنار سنت. نکته دوم، بار معنایی دومش اینه، رسول خدا که ما را امر میکند به اطاعت از قرآن بدون چون و چرا، و همه مسلمانان قائل به این مسئله هستند که قرآن اسمت دارد. درست جناب عددی؟ قرآن اسمت داره، خطا در قرآن راه نداره. هاکذا در اطرت هم این مسئله
باید جاری باشه،
یعنی نظریه که شیعه اثنا عشریه به حق قائل این مسئله است که ما قائلیم کسانی که عدل قرآن هستند باید امام باشند، جلودار جامعه باشند، عدل قرآن. لذا اطرت در کنار قرآن، قرآن معصوم است، اطرت هم معصوم است. خب عزیزان عنایت کنن، این آقا آخر شبهه چی گفت؟ گفت آقا رسول خدا در این حدیث شریف ثقلین فرمودن که چی؟ که آقا کتاب و سنت از هم، اطرت از هم جدا نمیشوند. ما الان شیعه میگه امامش غائبه در حالی که قرآن حاضره، و این چجوری میخواد شیعه اینو جمع کنه؟ معناش چیه؟ عزیزان عنایت کنن، خب شما هنوز معنای غیبت رو در نگاه شیعه متوجه نشدی. انسانی که غایب است، غایب است نه به این معنا که حاضر نیست. الان من مثال بزنم، مثلا الان تو این سالن ما یه پرده میزنیم، یه انسانی میره اون طرف پرده، این از نگاه ما غایبه،
به نسبه ما غایبه،
غایبه، اما حاضر در این جلسه است. شیعه که میگوید امام من غایب است، نه به این عنوان که او اصلا حاضر نیست. ما بارها عرض کردیم اگر میخوای باور شیعه رو نقد کنی، اول بیا بفهم باور شیعه رو، بعد بیا نقد کن. شیعه میگوید امام ما غایب است، یعنی ظاهر نیست.
دقیقاً غیبت در مقابل ظهور، نه مقابل حضور.
وقتی که الان ما یک پرده ای میزنیم، یک کسی میره پشت این پرده، میگیم اینجا ظهوری ندارد این آقا، اما حاضرم نیست. یا مثلا خدای متعال، ها حاضر هست یا حاضر نیست در همه مکان‌ها. علم یعلم به ان الله یرا، خدا حاضر هست یا حاضر نیست؟ قطعا حاضره. اما همه ما خدا را با چشم سر میبینیم، ظهور این چنینی که با چشم سر بخوایم خدا را ببینیم، اما او حاضر همه جا. لذا وقتی شیعه میگوید امام من غائب است و این حدیث ثقلین معتبر دلالت میکند که باید در هر عصر و زمانی امامی باشد از ناحیه خدای متعال، اطرتی از جانب رسول خدا باشد که در وزان با قرآن کریم باشد در هر عصر و زمان، اعتبار این حدیث ثابته، ما سرمون بلنده، ما دستمون جلوست، ما میگیم الان هم اماممون حاضره، حاضره، اما ظاهر نیست. یک کسی که اهل دقت باشه این مطلب براش واضحه، او حاضر است، او حاضر در همه جا، اما ظهور ندارد. پس هیچ منافاتی ندارد که آقا شما میای میگی اشکالت چیه؟ قرآن که حاضره، امام شیعه غائبه. خب آقای عقیل یک کمی فکر کن، اگرچه که حالا اینا خودشون یک لقب بی عقل به این آقا دادن، یک کمی فکر کن، حاضر است وقتی که حضور داره، دقیقاً مانند قرآن، این دو تا کنار هم دیگه، مکمل هم دیگه هستن، قرآن با اطره. شما ملاحظه کنید این آقای مناوی در این کتاب فیض القدیر خودش یه عبارتی داره جناب آقای حدادی، بسیار بسیار قابل تأمل. این کتاب فیض القدیر حدیث ثقلین رو میاره مفصل، که عبارات عجیبی هم داره، که میگه این حدیث از معجزات کلام رسول خداست، حدیث ثقلین. بعد عبارتی داره میگه و هذا الخبر، این خبر و این حدیث شریف ثقلین به ما میفهماند چه چیزی رو؟ وجود کسی را که یکون اهلا للتمسک به من اهل البيت ولعطرة الطاهرة فی کل زمن الى قیام الساعه. این آقای فیض القدیر مناوی در فیض القدیرش میاره، یه حدیث شریف ثقلین به ما میفهمونه که باید در هر عصر و زمانی یه کسی باشه از خاندان رسول خدا، از عترت رسول خدا، کسی باشد که آقا امت بخوان به او تمسک داشته باشن، متوسل به او باشن، همان گونه که قرآن هست او هم باشد. حتی یتوجه الحث المذکور الى التمسک به کما ان الکتاب کذالک، همونطوری که قرآن هست متمسک به قرآن میشویم، او هم باید باشد. لذا شیعه میگوید امام ما زنده است، حی، حاضر، صدای ما را میشنود، به ما پاسخ میدهد، الا ماشاءالله عزیزانی که متوسل شدن به وجود مبارک امام زمان علیه السلام،
از خود اهل سنت حتی
تازه. بله، در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، یک امر واضح و روشنیه، البته برای کسی که نخواد
عناد نداشته باشه،
تعصب نداشته باشه، عنایت کنه عزیزان. جمله بعدی رو فلذالک کانوا امانا لأهل الارض، میگه آقا امام زمان میگه آقا این قرآن، این کتاب و این کسی که عدل کتاب است، عترت رسول خدا، اینا امانند برای اهل از. فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض، میگه وقتی که اینها برن، دقیقاً تفکری که آقا روایات شیعه میگه
لا تخلو من وجه الله،
اگر این امام و این کسی که از عترت رسول خدا به واسطه حدیث ثقلین برای ما ثابت شده که هست، اگر او بره، عبارت رو ببینید، این آقا میگه آقا اگر اون بره زمینم اهلش رو میگیره، اهل ارض از بین میرن. روایات شیعه دقیقا این مطلب رو میگه که لساخت الارضو به اهلها. این نکته دوم. پس عزیزان دقت کنن، اینی که آقا این آقا اومد شبهه رو مطرح کرد، چی بود شبهه؟ که آقا امام زمان غائب است. ما چند تا نکته رو عرض کردیم. امام زمان غائب است نه به این معنا که او حاضر نیست. شما آمدی غیبت رو در مقابل حضور قرار دادی، میگی قرآن حاضره، امام هم باید حاضر باشه. خب بله امام حاضره،
بلکه معنای این است که ظاهر نیستن، اما حضور
ظاهر نیست. بله اصلا معنای غیبت همینه. این مثال عرفی که بنده الان زدم عزیزان، تصدیق میفرمایین حتما این مثال رو؟ این مثال عرفیه دیگه. آقا یک کسی که الان مخفی میشه تو یک اتاق دیگه میره، غایبه، ظاهر نیست، اما حضور داره تو اون خونه، حضور داره تو اون مجلس. امام شیعه هم این گونه است، او حاضر است. ازا اعتقادات ما، باورهای ما، روایات ما میگوید که امام ما حضور دارد، میبیند، میشنود به قدرت الهی، به اذن الهی. البته خدای متعال به این وجود مبارک این عنایت رو کرده است. پس شبهه‌ای که این آقا مطرح کرد بالکل باز هم یک مغالطه مثل همیشه که آقا شیعه ادعاش ادعای باطلیه. نه، شما باید بیای جواب بدی که اگر حدیث ثقلین ثابت شد اعتبارش
چیکار می‌خواد بکنی؟
چیکار می‌خوای بکنی با حدیث ثقلین؟ شما اگر حدیث ثقلین جناب آقای حدادی اعتبارش ثابت شده که شده به استفاضه، به تواتر ثابت شده، الحمدلله ثابت شده، به هم لفظ اطرتی هم ثابت شده الحمدلله، که ما عباراتشو محضر عزیزانمون خوندیم،
به اهل بیتی هم فهمودید،
به اهل بیتی هم که صحیح مسلم داره خوندیم برای عزیزانمون ثابت شده. شما اگر این حدیث رو قبول کنی که باید قبول کنی، خیلی از سوالات رو باید جواب بدی، خیلی از سوالات. من دو تاشو بگم آیه عدادی. مثلا رسول خدا که به ما فرموده بعد از من دنبال قرآن باشید و اطرت و اهل بیتم، به ما جواب بدید خلیفه اول و دوم و سوم کجای این پازل قرار دارن؟ برای خودتون جواب بدید، الان ما که برامون واضحه، شما به خودتون جواب بدید که اگر اعتبار حدیث ثقلین ثابت است، خلیفه اول و دوم و سوم کجای این حدیث قرار دارن که رسول خدا فرموده؟ دو، در این دوران، در این دوران غیبت که آقا ما اسمشو میذاریم دوران غیبت اماممون، امامی از نسل حضرت رسول، از نسل حضرت فاطمه هست، از همین اطرتی که در حدیث ثقله است، امام شیعه اینه، ما سرمون بالاست، غایب هم هست، حاضر، ظاهر نیست، شما جواب بدید شما در این عصر و در این دوران چه کسی را عدل خودتون برای قرآن قرار داده اید؟ یا حدیث ثقلین رو قبول کنید تا آخر با او بیایید، یا نه اگر نمیخواید حدیث ثقلین رو قبول کنید بذارید کنار، خیلی از مطالب رو باید کنار بذارید. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت درست عنایت کنه، انشاءالله برای عزیزانمون این برنامه مفید و نافع بوده باشد. خیلی ممنون و
بسیار عالی، بسیار کامل و جامع و جناب استاد، خیلی متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در خدمت ما گذاشتید و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شاهد و بیننده برنامه خودشون بودن. مشاهده کردید که جناب استاد کامل شبهه رو واکاوی کردن و پاسخ مستند و مستدل دادن. خیلی ممنون از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. ما رو در این شبها از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت، ابو صالح